أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله.
مهمترین فلسفه خلقت انسان بندگی است، یعنی انسان متولد شد، آمد، زندگی رو در این عالم خاکی سپری بکند که خود رو بنده خدا بداند. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه آمده ایم برای بندگی خدا. قطعا بندگی یک ملزوماتی لازم داره، یعنی اگر یک انسان در طول دوران زندگیش بخواهد بنده خوب خدا شود، بایستی یک سری ملزوماتی برای او فراهم آید. یکی از مهمترین ملزوماتی که میتواند تأثیرگذار باشد در این که انسان در مسیر بندگی قرار بگیرد یا خیر، محیط زندگی و تربیت و پرورش اوست. تمام کسانی که در عرصه تربیت کار میکنند میگویند که محیط یکی از مهمترین نقش ها رو در تربیت و پرورش انسان به عهده دارد. هر وقت ما میگیم محیط، هیچ وقت در ذهن شما یک طول و عرض جغرافیایی نیاد که منظور از محیط این است که مثلا فلان محله، فلان کوچه، فلان شهر، فلان روستا، فلان کشور. نه، او چیزی که بهش اطلاق محیط می شود اون عوامل پیرامونیه که نقش دارد برای اینکه انسان چیزهایی رو یاد بگیرد، پرورش پیدا بکند یا تربیت. امروز میگویند که مهمترین عاملی که نقش در تعالی و رشد انسان میتواند ایفا بکند محیط خانواده است. یعنی خانواده به عنوان مهمترین رکن تربیت دهی امروز مطرح است. خب وقتی که خانواده مطرح میشه، دوباره خانه رو ما مد نظرمون نیست، یعنی اون پدر و مادری که این فرد رو به وجود آوردن و قرار به او تکامل بدن و روش درش ایجاد بکنن، اونها به عنوان مهمترین عامل محیطی در تربیت مطرحند. لذا پدر و مادر وقتی که ایدئولوژی درستی داشته باشن، فکر درستی داشته باشن، برنامه درستی داشته باشن، قطعا اون به فرزند منتقل می شود. مثلا امروز شما می بینید یک پدر و مادری دست فرزند 3-4 ساله خودشون رو می گیرن، پیش یک کارشناسی می برن، یعنی آقا مثلا ما می خواهیم این دکتر بشه، مهندس بشه. می بینید از همون اول ریل گذاری رو برای مسئله علمی فرزندشون دارن میبینن. همین اخیراً بود یک بزرگواری مراجعه کرده بود، گفتش که من میخوام بچم دکتر بشه چیکار کنم؟ گفتیم خب حالا فرزند چند سالشه؟ خب هنوز به دنیا نیامده، یعنی میخواد حتی ببینه آیا کاری رو میتونه بکنه قبل از این که بچه شکل بگیره که در دکتر شدن این بچه مؤثر باشد یا خیر. خب این یک نگرش ایدئولوژیه. یه موقع میبینید نه، نگرش و ایدئولوژی کاملا مادیست. یعنی امروز شما در نوع نگرش جوامع لیبرال و مادیگرا همین رو میبینید که تمام هم و غمشون اینه که آینده مادی نسلشون رو بتونن تأمین بکنن، مثلا کجا بیمه عمر بکنن او رو، یا مثلا چه پسندازی برای این بچه داشته باشن که در آینده در مسائل مالی دچار آسیب نشه. بعد می‌بینیم مبنای زندگی رو بر اساس همین تفکر می‌چینن و جلو می‌برند. ببینید اون چیزی که در جامعه خودمون هم می‌بینیم دچار یه پارادوکسی شدیم. یعنی نمی‌دونیم بالاخره تدین و دینداری و خداباوری و بندگی رو بگیریم یا دنیا و بالاخره مافیها رو بگیریم، اون چیزی که در این دنیاست این رو بگیریم. یعنی حکایت او کسی بودش که بین نگرش ملی و مذهبی گیر کرده بود و خداوند بهش فرزند پسری داد، اسم پسرش رو گذاشت محمد کوروش. یعنی هم جنبه دین مذهبیش رو ادا بکنه هم ملیش رو. یعنی گاهی اوقات دقیقا ما توی زندگی هامون همین جوریم. یعنی نمیدونیم بالاخره مرغ یا شترمرغ چیکار باید کرد. اون چیزی که ما در این چند شب میخواییم در باره صحبت بکنیم اون است که بدانیم دنیا اگر در خدمت بندگی انسان باشد ارزش دارد و اگر در خدمت بندگی نباشد همان بینی بزی است که امیرالمؤمنین از او یاد کردن، آب اون بینی بز از او بدتر است این دنیا. ولی دنیایی که روش به انسان بده، لذا شما پدر و مادر هم جزی از همین دنیا هن. ولی این پدر مادر یه موقع میان انسان رو روش میدن، تعالی میدن، تربیت میکنن، بنده میکنند. خب این پدر و مادر دنیای آباد ما هستن. ولی یه موقع میبینن یه پدر و مادر همه هم و غمشون اینه که این بچه چی بخوره، چی بپوشه، کجا فقط بره درس بخونه، همش تو این دنیا دارن غور میکنن. خب این قطعا سعادت فرزندشون رو نمیتوانند به دنبال بیارن و خودشون هم آسیب میبینن. اما امروز اگر ما خانواده رو به عنوان مهمترین رکن تربیت ببینیم و چند تا مسئله رو نسبت به اون روشن بکنیم، ببینیم آیا حقیقتاً امروز خانواده توانایی پرورش انسانهایی که در مسیر بندگی خدا قرار بگیرند رو دارند یا نه. این نیاز به یک مقدمه است که امشب باید ما بیان بکنیم. این مقدمه من از چند بخش تشکیل میشه. بخش اول اون این است که در دهه های اخیر سرعت رشد بشریت و به نوعی دنیا و دنیا زدگی خیلی بالا رفته. یعنی مثلا شما ببینید در عصر حجر انسانی که در عصر حجر زندگی میکرد او تا خواست دوره عصر حجر رو سپری بکنه برسه به دوره مثلا مفرق و فلز شاید چند هزار سال طول کشید. ولی شما امروز مثلا میبینید دوره دهکده جهانی انتقالش به زندگی در اتاق شیشه‌ای مثلا در کمتر از چند سال طول میکشه. یعنی اینقدر سرعت رشد بشر بالا رفته. شما تکنولوژی ها رو ببینید، مثلا تلویزیون از زمانی که ابداع شد و رفت توی تک تک خانه ها حدود 40 سال طول کشید که همه تلویزیون دار بشن یا اکثرا تلویزیون دار بشن. ولی امروز شما میبینید مثلا یک شبکه اجتماعی امروز سرورهاش بارگزاریش میکنن، در کمتر از یک سال میبینید مثلا 200-300 میلیون نفر عضو پیدا میکنن تو دنیا. خب این سرعت رشد بشره که داره اتفاق میفته. و مطمئن باشید ما در اون دوره پیش رویمون، سالهای پیش رو، این سرعت فزاینده خواهد بود. یعنی تا جایی که ما گاهی اوقات نمیتونیم به خودمون بجنبیم ببینیم داره چه اتفاقی میفته. مثلا نسل جدید نرم افزارها و تلفن‌های همراه شاید در کمتر از یک دهه آینده اصلا دیگه شما چیزی تحت عنوان گوشی تلفن همراه نمیبینید. اصلا ریز پردازه‌های تولید میشه که زیر پوست بدن کار گذاشته میشه و انسان ارتباطش رو با همینها میگیره. یعنی دیگه نیازی نیست شما یه گوشی تلفن همراه رو همراه خودتون ببرید این ور اون ور. یعنی اینقدر داره تحول در دنیای امروز اتفاق میفته. این نکته اول. پس سرعت رشد بشریت بسیار زیاده. یعنی شما امروز پدران و مادرانی که میخوان تو عرصه خانواده و تربیت موفق بشن با حرکت‌های لاک‌پشتی نمیتونند. یعنی امروز باید گام‌های بلند برداشت. اگه گام‌هاتون رو کوتاه بردارید امروز جهان امکاناتش، تکنولوژیش از شما فرسنگ‌ها سبقت می‌گیره و جلو میره و فرزندان شما رو هم به اونها می‌بره. این یک. مقدمه دومم این است. متأسفانه سطح دانش و مهارت خانواده ها امروز در تراز مورد نیاز نسل امروز هم نیست. من ببخشید این رو بی پروا میگم، ما امروز برادران خواهران نسبت به این نسل کم آوردیم، خانواده ها کم آوردن. یعنی شما ببینید پدری که هنوز دغدغش اینه، یعنی بچهش تلفن همراه رو یاد گرفته، همه تجهیزات و نرم افزارا و سخت افزاراش رو آشنا، هنوز پدر توی این فکره که چه سنی برای بچه‌ام تلفن همراه بخرم. یعنی معلومه که ما نتوانستیم به روز بشیم. شاید یک علتش خودمونیم، یک علتش هم نظام‌های آموزشی که امروز بر جامعه ما حاکمه، نظام های آموزش ما به روز نشدند. یعنی به ما دارن اطلاعاتی رو میدن که اطلاعات نمیگیم بده، ولی در کف زندگی ما امروز به کار نمیاد. من ببخشید تعبیر رو به کار میبرم، بیانیه گام دوم انقلاب داره همه اینها رو همپوشانی میکنه اگر بهش توجه کنیم. حالا اون چیه که میخواستم بگم؟ امروز کارشناسان معتقدن ولو یک کسی مدرک دکترا هم داشته باشه امروز نمیشه عنوان با سواد روش گذاشت، کم سواد است. چرا؟ یعنی اینقدر دایره علم، دانش و مهارت گسترده شده که تو مثلا حالا متخصص عینویه چشمی، خب تو این زمینه رفتی، یه جزی از بدن تخصص پیدا کردی، نمیشه به تو گفت با سواد. یعنی اینکه آیا همه سوادها رو داری؟ امروز تو همه عرصه ها میتونی اظهار نظر بکنی؟ تو سیاست، اقتصاد، مسائل فرهنگی، اجتماعی، حتی خانواده میتونی؟ قطعا نمیتونی. اینا هر کدومش برای خودش یک سطحی از علم و دانش رو نیاز داره. ما این رو فرزندان و مدرسه میرن. من فقط این رو میخوام بینیم و بین الله برادران خواهران بهش خوب دقت کنیم. ببینیم امروز تکلیف ما چیه. امروز بچه های ما مدرسه میرن. نمیخوایم بگیم سیستم آموزشی ما بد است. ما میخوایم بگیم این سیستم آموزشی ما مطالبی رو که لازمه داره ارائه میده ولی جامعیت نداره. و یه موقعی در جمع برخی مسئولین آموزش و پرورش، وزارتخانه آموزش و پرورش، چند سال قبل اینو عرض کردم، خودم امروز مطالبی که شما به بچه های ما یاد میدین خوب، ولی یه سری چیز خوبتره اینا رو یادمون رفته انتقال بدیم. مثلا چی؟ شاید تو جمع ما خب اکثریت انسانهای باسوادن، ولی از همون جنس سواد آموزش و پرورشی و آموزش عالی. بهشون بگیم خب آقایون خانوما، شما در شیمی جدول مندلیف یادتونه میخوندیم؟ طبق بندی عناصر الانم میخونن بچه ها در شیمی، درس شیمی. خدا وکیلی ماهایی که خوندیم، وارد کف زندگی شدیم، جامعه شدیم، خانواده شدیم، چقدر این جدول مندلیف به کار ما آمد. مثلا امروز خانم میتونه ادعا بکنه که خدا پدر و مادر مندلیف رو بیامرزه، اگر این طبقه بندی عناصرش نبود من مشکلم رو با شوهرم چطور حل میکردم. یا نور به قبر فیثاغورس ببارون خداوند و متعال، چون این قضیهش تو مشکل من و مادر شوهرم به دادم رسید. میبینیم نه، یعنی شما امروز وقتی در کف جامعه میایید میبینید اون داشته هایی که دارید به کارتون نمیاد. نه فقط اینا، شما برید بالاتر در سطوح عالی، در آموزش عالی هم میبینیم به کارتون نمیاد. امروز مثلا یکی کسی که لیسانس کویرشناسی داره، خدا وکیلی میتونه الان مشکلش رو با خانوادش حل بکنه. 4-5 سالم رفته دانشگاه، استاد دیده، پژوهش کرده، مطالعه کرده، فارغ التحصیلم شده تو رشته کویرشناسی. ولی وقتی وارد زندگی میشه ببینید تمام این چیزایی که خونده به درد همون منطقه کویر میخوره، نه در زندگی. من این رو اینجا عرض بکنم، در گوشه ذهنتون داشته باشین برادران خواهران، سخت‌ترین شکل ارتباطات، ارتباطاتی یک طرفش انسان باشه، این سخت‌ترین مدل ارتباط است. کامپیوتر نه، شما کامپیوتر رو جلوی بچه هم بذارین یه ما باش کار بکنه یاد میگیره فوتو فنش رو، ولی انسان یک موجود پیچیده است، به راحتی نمیشه با یک نداشته هایی باهاش ارتباط برقرار کرد. چون ما میگیم داشته هم نداریم خیلی، یه چیزایی رو به تجربه کسب کردیم. ولی این که بگیم آقا یک دانش، یک فن، یک مهارت، یک عرصه‌ای که اومدیم یاد گرفتیم، میدونیم با این انسان باید چگونه ارتباط برقرار بکنیم، میدونیم تو نظامهای عمومی آموزشی ما وجود ندارد. پس اینم مقدمه دوم من. امروز سطح دانش و مهارت‌های ما متناسب با نسل امروز نیست. اما نکته سوم، میخوام یک نکته کلیدی و راهبردی رو براتون بگم. خواهران، برادران، آینده دنیا در دست انسان‌های تربیت یافته است. یعنی اینو بدونید، یعنی وقتی ما معتقد به مهدویتیم، معتقد به این هستیم که وجود مبارک خاتم اوصیا حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا، وقتی که ظهور می فرماین حکومت ها همه در مقابل ایشون زانو می زنن، حکومت واحدی شکل می گیره، مکتب وجود مبارک حضرت ولی عصر کسانی درش میتونن نقش آفرینی بکنن که بنده باشن، تربیت شده باشن. اینو درش هیچ شکی نکنیم. یعنی امروز نسلی که ما باید به دنبالش باشیم یک نسل تربیت یافته است و ما دقیقاً اون شاخصه ها و پارامترهایی که حالا شبهای آینده به بخشش من اشاره میکنم در این بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بیان شده داره اون انسان تراز رو میبینه که بعد ما دنبالش باشیم. و امروز بایستی پدران، مادران، جامعه، حیات مذهبی، افراد دلسوز برای تربیت محلی از اعراب قائل بشن. یعنی اینو دقت بکنیم، ما امروز نیاز به این داریم که یک جریان سازی تربیتی در کشور ایجاد بکنیم با همین مقدماتی که بنده عرض کردم. خب حالا خاستگاه این قرارگاه تربیتی، خاستگاه این رشد تربیتی کجا؟ ما میگیم خانواده. امروز بلا استثناء کارشناسان بر این اعتقاد دارن که مؤثرترین افراد در تربیت انسان پدر و مادرند، نه این که بقیه تأثیر ندارن. رسانه ها امروز تأثیر دارن، محیط های آموزشی تأثیر دارن، مساجد، حیات مذهبی تأثیر دارن، دوستان تأثیر دارن، محصولات فرهنگی که داره به نسل ما ارائه میشه اینا تأثیر گذارن همه، ولی محوریت تربیت والدینن. و ما امروز تا پدر و مادر رو توی عرصه تربیت روش ندهیم نمیتونیم انسانهای تربیت یافته رو داشته باشیم. ولی ضرورت این که امروز ما باید نسلمون اگر دنبالشیم تربیت بشن، پدر و مادرها رو آگاهی بدیم، خانواده رو روش بدیم، همینه. حضرت آقا در یک جمله زیبای تشبیهی دارن، میفرمایند که ما اگر جامعه رو به مثابه کندوی عسل ببینیم، سلول‌های این کندوی عسل خانواده است. اگر خانواده سالم باشد، کندوی عسل سالم است. اگر این سلول‌ها آسیب ببینن، جامعه آسیب می‌بینه. حالا شما امروز این نکته ای رو که بنده عرض کردم، گاهی اوقات ماها کم آوردیم، نمی‌خوام بگم همه، تو یه نکته خیلی راهبردی رو میخوام بعد از این چند جمله محضرتون عرض بکنم. برادران، خواهران، این که ما میگیم امروز کم آوردیم، کجا میشه دید؟ کف جامعه. یعنی شما امروز اگر در کف جامعه هنجار شکنی ها زیاد بشه، آسیب ها زیاد بشه، شما در این شک نداشته باشین که عملکرد خانواده ضعیف شده. یعنی شما امروز اگر بزهکاری هم در جامعه زیاد بشه، عملکرد خانواده ضعیفه. خانواده اگر کارکرد حقیقی خودش رو داشته باشه، ما جامعهمون هم سالمه، جامعهمون هم کم آسیبه و در خیلی هم موارد بی آسیب حتی میشه خانواده. ولی ما باید به این موضوع خانواده به جد نگاه کنیم. اما نکته راهبردی که میخواستم بگم چیه؟ و او اینه که البته ما معتقدیم و از عمق وجودم به این اعتقاد داریم، ما داریم در عصری زندگی میکنیم که با همه این احوالاتی که گفته شد، ما از لحاظ نسل در دورانی هستیم که پاکترین نسل‌ها در این عصر و زمان دارن زندگی میکنن و این معجزه انقلاب اسلامیه. هیچ کسی غیر از انقلاب اسلامی نمیتونست یک همچون معجزه‌ای رو ایجاد بکنه. میدونین چه معجزه‌ای؟ ذات انقلاب اسلامی اینه که انسانها رو به سمت فطرت‌هاشون برد. یعنی انسان رو از یک نگاه مادی و غریزی دور کرد، اصالت رو به فطرت داد. ما امروز نگاه که میکنیم واقعا نسل جوان ما، من نمیخوام بگم همه جوانان ما، ولی میخوام بگم این ور هم پرتعداده، نسل جوانی که داره تو مسیر فطرتش حرکت میکنه زیاده. هیچ جای تاریخی همچون تجربه وجود نداشته. میخوام من مصداق براتون بگم که ببینیم هیچ جای تاریخ ما همچون مصداقایی رو نداشتیم، که بدونیم امروز نسل ما لحاظ فطری خوب عمل کرده به لطف الهی. مساقاش رو بیان کنم. مثلا شما ببینید هر جا پای بندگی و عبادت پیش میاد، جوانها پیش راست. امروز قلبهای پاک جوانهای ما پیدا کرده مسیر فطرت رو. ولی ما میگیم به این نباید راضی باشیم، این که ممکنه حرفای اول نباید باشیم. اینو انقلاب اسلامی تلاش کرده. یاد حضرت آقا وقتی که بیانیه گام دوم انقلاب رو دارن برای 40 سال پیش رو ترسیم میکنن، دارن مسیر ایجاد میکنن برای ما، چراغ راه روشن میکنن که اگر ما بخوایم این حرکت رو به رشد باشه باید این کار رو انجام داد. حالا چه کارهایی عرض خواهم کرد. ولی اون چیزی که امشب میخوام به حضرتون عرض کنم اینه که یکی از مهمترین خواستگاه‌های جریان بیانیه گام دوم انقلاب خانواده است. از این منظر ما باید بهش نگاه کنیم. یعنی همش رو فکر نکنیم رسانه‌ها، جامعه، مدرسه، دولت مردا، قانونگذاران، نه. اونا جای خودشون باید تلاششون رو مضاعف هم بکنن. ولی بدونید کلید حرکت به سمت اون محورهای هفتگانه پایانی بیانیه گام دوم انقلاب خانواده است، پدر و مادر. حالا ببینید اون چیزی که بعد ما پدران و مادران بزرگترها بهش توجه بکنیم این است که نسل ما خیلی متفاوت تر از قبله. اطلاعات ما در حد و اندازه و تراز نسل نیست. آینده گفتیم در اختیار تربیت شدگان است. یعنی نظام عالم امکان در این دنیا در آینده در اختیار انسانهای تربیت یافته است. ما اگر بخوایم زمین سازی بکنیم امروز بایستی این نکات رو بهش توجه کنیم. کدوم نکات؟ اولین نکته، یک ماجرایی رو عرض بکنم و اولین نکته رو بگم. ماجرای بنده اینه که برادران، خواهران، چند وقت پیش بود پدری به بنده مراجعه کرد. 50 و چند سالش بود، گواهی تراشون. این همه شما میگین تربیت، تکریم، احترام، محبت، روش بود، منو میبینید بعد با لگد بابام نمازخون شدم. این بابا میامد مثلا صبح خوابیده بودم یه لگد زیرم میزد. حالا نه همه پدرها این کار رو بگن، ایشون داشت خودش رو میگفت، لگد میزد مثلا بچه بلند شو خورشید از پشت کوه اومد نمیخوایی نمازت رو کمر بزنی و بخونیم. ما بلند میشدیم، چشم مطیع نمازم رو میخوندیم، الحمدلله هم نماز اول وقت خون شد. چوب معلم هم از همین جاها بیرون میاد شعرش، یعنی برای اون نسل بوده. و حالا چرا شما اینها رو میگید؟ من به این پدر بزرگوار چند تا نکته گفتم که این نکات همون مقدمه این که ما باید چی کار بکنیم. من به این پدر بزرگوار، اولین نکته، شما توی تنگ زندگی میکردید، امروز بچه ها تو اقیانوس دارن زندگی میکنند. یه ماهی رو بنداز تو تنگ، مگه چقدر آسیب به او ممکنه برسه؟ آیا مثلا تو این تنگه جلبرگ های سمی وجود داره؟ آیا مثلا ماهی های ماهی خار وجود داره؟ کوسه و نهنگ؟ نه، یه تنگه، یه ماهی میندازه، بالاخره عمرش رو سپری میشه و یه جایی حالا یا بیماری میگیره یا نمیگیره، میمیره، تمام میشه. خودم، ولی نسل امروز ما تو اقیانوسه. یعنی امروز شما مثلا یه گوشی تلفن همراه دست بچت بده کنار اتاقش، تمام. یعنی اگر مدیریت نشه باید فاتحه نسلش رو بخون، نه خودش رو. امروز فضا اینجوریه، ما نمیتونیم ساده از کنارش بگذاریم. گفتم پس یک، شما تو تنگ زندگی میکردین، امروزی ها تو چی؟ اقیانوس. نکته دوم، گفتم سطح اطلاعات این نسل بالاتر از نسل ما هاست. امروز بچه ها بیشتر در مرز اون انفجار اطلاعات قرار گرفتن. امروز شما باورتون میشه برادران، میگه تقریبا دیگه اطلاعاتی که روزانه خارج میشه برای بشر رو دیگه نمیشه کنترل و مدیریت و حفظش کرد. اینقدر اطلاعات بالا. نسل شما امروز نسل پر اطلاعاتیه. ماها نه، نسلمون اطلاعاتی نداشت. دنیامون همون خونمون بود. خدای اون خونمون هم پدرمون بود. هر چی میگفت میگفتیم چشم. ببینید همین الان برخی این پدرها که نسل قدیمن، یکی از فانتزیهاشون چیه؟ آرزوهاشون چیه؟ که مثلا به بچهش یک چپ نگاه کنیم، بچه بوده بره درسش رو بخونه، اتاقش رو منظم کنه، حرف مامانش هم گوش کنه، نونم بخره. یه گوشه چشم. چرا؟ چون ما نسلی بودیم که بابامون یه گوشه چشمه اون میومدن زرد میکردیم. میرفتیم همه کارا رو انجام میده. گفتم ولی نسل امروز اینجوری نیه. بابای بزرگوار به بچت یه تندی بکنی، یه تند نگاهی بکنی، ظلم میزنه تو چهرت، میگه بابا فکر کنم یه اختلال روحی روانی چیزی پیدا کردی، پیش مشاوره چیزی نمیخوایی بری؟ یعنی تازه یک برچسبم روی ما میچسباند. نسل امروز اینجوریه. امرو نسل امرو گاهی قد پدر مادراشون رو مدیریت میکنن، بابا مامان دعوا میکنه، بچه میانجیگری میکنه. گاهی قد خود ما هم خیلی قبولشون داریم، دعوا میکنیم، بعد بابا میگه که دخترم من راست میگم یا مامانت. یعنی نسل اینجوریه. یه بچه پیش تابستانی تابستان آورده بودن پیش بنده، یه جای صحبتش خودش بود، پدر مادرش بیرون بودن، میگفتش که عمو سید من مامانم خیلی عصبانیه، خیلی داد و بیداد میکنه. حالا ببینید یه بچه مثلا 5 ساله. گفتم خب عمو جان مادر تو عصبانی میشه تو چی کار میکنی؟ گفت عمو من این دوتا دستم رو میگیرم مقابلش، بهش میگم آرام آرام آرامتر، میرم یه لیوان آبم براش میارم. بچه 5 سال داره عصبانیت و خشم مادرش رو مدیریت میکنه. مهم رو با این نفبت میخوای با لگد نماز خونش کنی. و نکته بعدی که به این پدر گفتم، بودم تویی که با لگد بابات نماز خون شدی، اگر پدرت اصول و روش‌های تربیتی رو میدانست از اولیای الهی میشدی. یعنی تو کف بندگی رو با لگد کسب کردی. یه نماز اول وقت خوندن. ولی اگه اونا روش رو میدونستن، ما امروز نباید مثلا یه دونه مرحوم آقای قاضی میداشتیم. اگر روش‌های تربیتی رو گذشتگان میدونستن، بس صدها از این انسان‌ها میداشتیم ما. کمه برای اون زمان. آسیب که نبود، مشکلاتی هم که نبود. فطرت‌ها انسان‌ها بهش نزدیک‌تر بودن. باید خیلی بیش از این ما بزرگان می‌داشتیم.
خدایا خداوند و هر روز که بر عمر ما افزون می‌شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاید. قلب حجتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای مدافع از حرم، شهدای محل، اموات این جمع حاضر بر سر سفره وجود مبارک نبی مکرم اسلام مهمان بگردان.